بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. در جلسه قبل بعض رسید که مالکیت دولت امریست کاملا عرفی و عقلایی و ردعی هم از جانب شارع نشده. مخصوصا هم در این جهت صحبت کردیم. آقایانی که دوست دارن مراجعه کنن، من جمله در این نوشتار آیت الله مکارمم که کتاب مسائل هامه، اونجا هم این ادله را فی الجمله اشاره کردن. البته بحث ما مفصل تر از ایشون بود. در قبال این نظریه، آنانی که منکر مالکیت دولتند، من جمله اینطور استدلال کردند، فرمودند به این که مالکیت دولت یا به وکالت آحاد مردم باید حاصل بشه یا به ولایتی که از ناحیه شارع مقدس و حق متعال به کسی داده بشه. اگر شارع مقدس و خدای متعال به کسی ولایت داد، خب اون دیگه معلومه، برای اینکه خداوند متعال مالک همه جهان هستی است، او میتوانه به کسی ولایت بده در مالکیت حتی تمام زمین، چون که به حسب روایات باب انفال که انشاءالله در خمس هم اشاره خواهیم کرد، خداوند متعال به آدم اول بشر جهان زمین را بر اساس ولایت مالکیت داد، که بعد امام می فرمد که این مالکیت آدم اول بشر به خاتم انبیا صلی الله علیه و آله رسید. خب حالا شارع ولی تمام عالم هستی است، خدای متعال اگر به کسی ولایت داد در امور از کنم اقتصادی یک کشوری، شمعن متاع، بسیار خوب، پیامبر اکرم مالک است عربستان سعودی، بلکه جهان زمین را بر اساس ولایتی که خدای متعال به او داده میاد میگه که ایها الناس، مثلا فرض کنید که تمام اونچه از گنج هاست باید در اختیار ما قرار بگیره، تمام رودها در اختیار ماست، همونطور که در روایت داره هشت رود را پر جبرئیل بهش زد و در جهان و در زمین جاری شد و این هشت رود را خدای متعال در اختیار پیغمبر قرار داد و او زهریه زهرا سلام الله علیها واقع شد. بله، متأسفانه در یک قصیده ای که ارنداس رضوان الله علیه گفته بود، ایقتل الظمآنن، یقتل الظمآن چی؟ به کربلا و فی کل عضو من انامله بحرو. گفتن این شعر را وقتی خوندن ولی از انقدر گریه کرد که حد حساب نداره، چون یقتل الظمآن حسینون به کربلا و فی کل عضو من انامله بحرو، برای اینکه چون با فارسی هم میگن آب محرگیه و زهرا و طلب تشنه دهی جان، خب این بر اساس ولایتی که خدای متعال داده، او هم آمده تمام زمین را، یا اراد از کنم که نهرها را، به مهر زهرای ازهر قرار داده اهل زمین. دوم وکالت. خب اگر جناب علی وکیل کردی کسی را در تصرف مالت، اون وکیل حق داره در مال تو تصرف کنه. حالا مجموعی که در یک کشوری هست از قبیل معادن، رودخانه ها، صدها، آبهایی که جمع میشه در روی مثلا منابع زیرزمینی بالای زمین، اینها همه ثروت مردم این کشوره. اگر مردم کشور هم باز به کسی وکالت دادند، طبعا اون هم وکیل هم می شود مالک و حق تصرف در این اموال را پیدا می کنه. و اون در صورتی است که همه مردم یک کشور چنین وکالتی را به اعضای دولت داده باشند. و مفروض اینه که به قول این نویسنده در کشورهای اسلامی این آقایانی که مستصدی امرن، نه مسلمن بلا اشکال، نه از ناحیه خدای متعال به اینها ولایتی داده شده و نه آحاد مردم اینها را به عنوان وکیل خودشون قرار داده اند. پس بر این اساس فرموده اند که حکومت هایی که در این کشورهای اسلامی است، این حکومت ها تشکیل دولت را داده اند، اینها نمی توانند مالک اموال اون کشور بشند. خب فرض کنید آقا محمد خان قاجار آمد لشکر کشید، وکیل الرعایا را، کریم خان زند را از دور خارج کرد، سلسله زندیان را به آخر رساند و در کرمان اونقدر چشم از مردم در آورد که گفتن بیش از 70 من فقط چشم مردم در آمد. خب این مردم بدبخت در اثر ظلم و فشار مرز کنی آقا خان قاجار تن به ذلت و تن به بدبختی دادن. خب معنیش اینه که یک قاصبی مثل ایشون این مخ مالک بشه و بگیم که مالک اون چه در این کشور است از منابع اقتصادی مالک شده، اینه کی معینش کرده؟ خدا به این ولایت داده که قطعا نه، مردم به این ولایت دادن و گفتن به این که تو بیا و اموال این کشور در اختیارت، اینم که نیست. و یک گردن کلفت قاصب ظالمی آمده و تمام این از کنم دست روی منابع این کشور گذاشته. بر چه اساسی ما بیم بگیم که این دولت مالکه؟ چه مالکیتی داره؟ و فرض اینه که دولت ها هم از همین منابعی که مال ملت است تشکیل ادارات میدن، تشکیل مثلا نیروی لشکری، نظامی، انتظامی، سایر قوای مجریه کشور را از همین را تأمین می کنند. خب این از قبیل یک قاصبی است که در شب تاریک می دانه یک قافله ای را و تمام اموال اون قافله را شبانگاه می دزده. خب بعد تقسیم میکنه بین نوچه های خودش. معمولا این سرکرده های قطاع الطریق یه نفر هست، ده نفر 20 نفرم مثلا اعوان اشیا داره، بعد این اعوان اشیا رو قهرن بهشون پول میده تا دور و برش جمع بشن، میان شبانگاه یه قافله را غارت میکنن، بعد بیان و این پولم تقسیم میکنه توی این مردم. میتونیم بگیم که این شخص قطاع و طریق مالک شده و این اعوان او هم از همین راه مالک شدن؟ کلا. برای این اساس میفرمایند که خیر، دولت یک بنگاه استقلالی نیست، بلکه به تعبیر این فاضل بزرگوار دولت یک تشکیلات عالی و تشکیلات به اصطلاح مثل اسکنم آلتی است برای اداره یک کشور. بانک را میگه نه، قبول دارین که بانک چون یک مرکزی است که سر و کار با امور اقتصادی داره و عامه مردم هم مالیت و ملکیت را برای هیئتی که تشکیل بانک را دادند قبول دارند. شارع هم رد نکرده، مالکیت هیئت رد نشده، اما در مثل دولت، دولت به عنوان یکی از دو چیز میتوانه مالک بشه، یا بر اساس ولایتی که من قبل الله به اونها داده بشه، یا بر اساس وکالتی که اعضا و شهروندان یک کشور به او داده باشن. و این آقایانی که تو این کشورهای اسلامی امور را به دست گرفتن، مثلا ما میتونیم بگیم که کشور مثلا بحرین، این خوهفسای آل خلیفه، اینها از که الان دولت تشکیل دادن، این دولت مالک منابعی است که در بحرینه. یا مثلا از کنم سایر کشورهای اسلامی هم همه از همین قبیله، خوبسای آل سعود، آیا اینها مالک این همه منابع نفتی است که در زیر این کشور خوابیده؟ این منابع بی این عظمت که روزی 10 میلیون بشکه از این منابع استخراج میشه، کی اینها را مالک قرار داده؟ خدا به اینها مالکیت داده؟ کلا. خدا به اینها ولایت داده؟ کلا. مردم مسلمان جمع شدن به اینها ولایت و وکالت دادن؟ آنم که نیست. برای این اساس این آقا می فرماید که کلا، که دولت ها، لااقل دولت ها در کشورهای اسلامی مالک نیستن و ملکیتی ندارن. گرچه این آقا میگه ما ملکیت بانک ها را قبول میکنیم، فرمایشتون کاملا درسته، اما ایشون میگه که به شرطی که همه مردم وکالت بدن. طبعا اکثریت در همه کشورها الان اینطور رسم شده که اکثریت هر کسی آورد او را میگن که تشکیل میده حکومت را و دولت را او تشکیل میده. خب مثلا فرض کنید کشور ما، ممکنه معارضین این آقا هم گاهی اعتقاد 50% معارضین رأی آورده باشند، 50% رأی به آقای زید داده باشند، اما این آقای زید وکالت از نصف مردم داره، یا گاهی مثلا از 40% مردم داره، اما 40% رأی بالاتر از آراء مخالفینشه. ما بر چه اساس بیایم بگیم که ایشون وکالت از کل داره؟
جواز تصرف داره در اموالی که به نفع موکلینش باشه.
خب همین میشه دیگه. چه
مالکیت یه چیز دیگه است. مالکیت میگه خب حکومت فلانی قاصب است پس از کار بندازید. ولی میتونیم بگیم فلان حکومت وکیل از طرف ملت یا بعضی ملت.
خب میدونم این آیین موکلین در این اموال مالکیت دارن یا ندارن؟ میدونم آخه اونایی که موکلن جواز تصرف دارن یا ندارن؟
اونایی که موکل هستن خب ما بگیم ملت مالک منافع.
خب همین دیگه، ملت رو باید بگیم که مالکن دیگه. حالا بله مالک بالقوه باشن، ولی بالاخره ملت مالک ولو بالقوه باشن، بر اساس این مالکیت بالقوه آمدن این وکالت را و جواز تصرف را به این آقا دادن. حالا اینجا چطوری این اشکال ایشون رو به نظر شما چطوری حل میکنید؟ بله این که ما بیایم بگیم ولایت از طرف خدا و پیغمبر داده شده، بله اگر ما واقعا آمدیم و گفتیم به این که در عصر غیبت خواه ناخواه باید فوزا که غلطه، نظام بی نظامی و هر جمعه که غلطه، خب باید یک حکومتی تشکیل بشه تا در نتیجه لااقل یکی همانطور که در جلسه قبل عرض کردم یکی از بهترین مصادیق حسب تشکیل دادن حکومته. چون اگر بنا شد حکومتی نباشه که نظم و انتظام و امنیت در داخل کشور تأمین نکنه، این همون هرج و مرج است و اختلال نظامه که عقلا و شرعا قبیحه. پس لازم تشکیل حکومتی هست. حالا اگر این حکومت را همون در عصر غیبت گفتیم برای فقیه هست، همونطور که شیخ بزرگوار مفید در مقنعه میگه اگر یک فقیه جامع الشرایطی قائم شد برای تشکیل حکومت، واجب است که مردم او را معاضدت کنند تا حکومت تشکیل بشه و احکام خدا اجرا بشه. خب اگر این باشه بسیار خوب. پس کردیم در عصر غیبت یک وکیل، یک ولی، یک عرض کنم فقیه مفسوط الیدی ایجاد تشکیل داد، میگیم بله بر اساس همون چی که ما معتقدیم به ولایت ائمه اطهار سلام الله علیهم، انن کنتم اولا فالنبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، بعد هم فرمود من کنتم اولا فعلیون مولا الى آخر، که فرقی بین علی و بین خاتم اوصیا نمی کنه. در عصر غیبت هم که اما الحوادث الواقع و فرجعو الى روات حدیثنا، خب این می تونه. اما اگر مسئله ولایت فقیهی در کار نبود و در رأس کشور هم یک چنین برنامه هایی وجود نداشت، حالا مثل غیر ایران ما، انشالله ایران ما اینطور خب امیدواریم باشه، حالا در کشورهای دیگر اینا رو بر چه اساسی؟ نه ولایتی هست فقیه ولی فقیهی در رأس کشور قرار گرفته و نه از کنم که وکالتی مردم دادن، چطوری میشه درستش کرد؟ یک سوال و اون اینه که اگر فرض کردیم که یک جامعه پذیرفت که اکثریت مردم اگر رأی دادند و حکومتی را تشکیل دادند مورد قبوله، مورد قبول همه، این کافی نیست؟ یه مرتبه این است که بله ما میخوایم ابتداعا بشینیم و تک تک ما به یک حکومتی رأی بدیم. اینجا فراموش شما درسته که حالا ولو 10% 20% جمعیت به حکومتی رأی ندادن، بیایم بگیم پس این حکومت لااقل از طرف این 20% مشروعیت نداره. اما اگر ما در یک جامعه پذیرفتیم که آقا بنا به اینه که رأی اکثریت کافی باشه برای تشکیل حکومت، همه ما هم پذیرفتیم این را، و اگر پذیرفتیم بعد اکثریت به شخصی رأی دادند، این معنیشه که ما ملتزم ضمنی شدیم دیگه، معنیشه که پس ما هم بله و به این آقا رأی ندادیم، اما بر اساس این که پذیرفتیم که قبلن گفتیم هرچه اکثریت شد همه در مقابل او خاضع هستیم، الان در جهان دنیا همه اینطوره. اینطور نیست که ما بیایم بگیم همه دنیا در خطا هستن. بالاخره الان در تمام دنیا مبنا بر اینه و الا هیچ وقت اینطور نیست که بیایم بگیم یه نفر را متفقون علیه کل جماعت یک کشور. اما در این حال اغلای عالم این اصل را پذیرفتن، چون همه جا هست اختلاف سلیقه ها، همه جا اختلاف مبانی هست، یه چیز مسلمیه. مسلمه در این کشور ما هم یهودی ها میل ندارن با آخوند رأی بدن، نصارا حتما میل ندارن به مسلمان ها رأی بدن، سنی ها میل ندارن به شیعه رأی بدن. اما بالاخره بنا به این شده همه کشور پذیرفتن که اگر اکثریت به کسی رأی دادن ما هم در مقابل او خاضعیم. خب اگر این باشه درست میشه مشروعیت دیگه، مشروعیت درست میشه، یعنی وکالت از طرف عامه مردم حاصل میشه. لازم نیست که تک تک به یک نفر رأی بدم، به این قطعا در مورد حکومت ها باید اینطور باشه، چون هیچ حکومتی در دنیا نیست که 100% شهروندان اون کشور متفقاً به او رأی بدن. لذا بر این اساس ما میگیم چرا میشه وکالت درست بشه. حالا در کشور ما که انشاءالله مسکنن که مسئله ولایت هم ممکنه درستش کرد، اما حالا برفض اون درست نشه که به قول مرحوم امام یادم نمیره، تازه که از پاریس برگشتی بودم بعد یکی دو ماه خدمتشون رسیدیم، یه مناسبتی که در نجف داشتن جا بهشون گفتن، گو آقا بوی اسلام میاد، کی گفته حکومت اسلامی شده. حالا اگر به فرض بیم بگیم در کشور ما 100% هم اون ولایت نماشه، اما ملت ما پذیرفتند که اکثریت اگر به کسی رأی دادن او براش جواز تصرف در اموال دولت باشه. خیلی بنابراین مسئله حل دیگه، به خصوص به قول این فاضل معاصر دیگه بانک ها را به طریق اولا باید بگیم، چون خود بانک یه هیئتی هستن و مالکیت هیئت را ایشون قبول میکنه، میگه خود بانک یه هیئتی است مستقلن، نه به عنوان وکیلن، مستقلن میان یه بانک را یه سرمایه دار تشکیل میدن، حالا که تشکیل دادن اینها میشه من مالک از نظر عرف، حالا ما میایم پیش این مالکین شیء را به عنوان ودیعه قرار میدیم یا به عناوین دیگر. عرض کنم حضورتون که پس حالا با این کیفیت بانک یا دولت قابل قبول شد، مالکیت چون پذیرفته شد، اما حالا بعد از این مقدمات تقریبا شد، برگردیم به حال اول بحث ما از اینجا شروع میشه که حالا ما اموالی که در این بانک ها میگذاریم و پولهایی که بانک به ما میده راه صحتی از نظر شرع داره یا نه. اولین بحث در این رابطه اینه که اساسا پولهایی که در بانک ما میگذاریم این پول ودیعه هست یا قرض یا هبه معوضه، کدام یکی از اینها؟ به نظر شما چی آقایون؟ این پولی که ما در بانک میگذاریم این پولها در کدام یکی از این عقود اسلامی داخله؟ همه پولایی که ما در ما میدیم، چه پولایی که در حساب سپرده، حساب جاری، همه این حسابی که میدیم همه را ما به بانک میدیم، به یک نواخته ودیعه که قطعا نیست، چون ودیعه در نظر شرع اون است که مالی در نزد مستودع گذاشته میشه و مستودع در او حق تصرف نداره، این مال را هم باید به شخص مستودع بپردازه. امانت معنیش اینه دیگه، امانت داری معنیش اینه که ما یه جنس را پیش شخص امینی میگذاریم، آیا امین هم بدون این که در این دست بگذنه و کاری بکنه، بعد چند وقتی با مراجعه ما مال ما را به ما میده. این که قطعا در بانک ها نیست. حالا اجازه بدید ببینید، پس ودیعه یه مرتبه ودیعه است. قبلی اسبی را بنده به شما میدم امانت، یا ماشین میدم امانت، بعد میگم ای بینه را تصرف کنید، با این ماشین رفت و آمد بکنید. این هم تازه ودیعه نیست، این میشه آریه. آریه است که حق تصرف هم داره. اما ودیعه عبارت است از مالی که به دست مستودع سپرده میشه و مستودع ضامنم نیست، اگر تعدی و تفرید نکند ضامن هم نیست، به حق تصرف در او و انتفاع از او را هم نداره. این که قطعا در بانک نیست. ما شما که از اینجا میریم 100,000 تومان که میبریم، یک کسی دیگری میاد چکی آورده، بلافاصله ما 100,000 تومان رو مره به او میده، کجا امانت نگه داره؟ امانت داری در بانک نیست. اینم که میگن ودیعه بسپارید، ودیعه دروغه، ودیعه در کار نیست. پولی که ما به بانک میدیم، قطعا این پول را بانک میدنیم تصرف میکنه، ما هم تازه اجازه تصرف میدیم. در حقیقت ما میدنیم که بانک این پول ما را درش تصرف میکنه و ای چه بسا جلوی خود ما این پول را با رضایت خود ما به دیگری میده. پس بنابراین ودیعه که قطعا نیست. آمدیم به این که بگیم هبه بلا عوض هم که قطعا نیست، که مسلما ما که میدیم عوضش میخواییم، کی مجام میده. هبه معوضه هم نیست، چون معنی هبه معوضه یعنی بخشش بلا عوض در مقابل این که او هم ببخشه. نه خیر، ما پس ببینید تملیک بالعوض غیر از هبه بالعوضه. تملیک بالعوض اینی که ما از اون اول که میدیم در مقابل عوض میگیریم، مثل بی. هبه معوضه یعنی تملیک مجانن به ازای تملیک مجان. نه خیر، ما تملیک مجان به بانک نمی کنیم قطعاً. پس هبه معوضه هم که قطعا نیست. چی میمونه؟ اونی که ما میدیم عملا در حقیقت تملیک به بانک میکنیم با حق تصرف در بانک، با حق تصرف بانک. یعنی ما پولی که به بانک میدیم از همون اول به بانک اجازه تصرف و حتی اتلاف مال میدیم، منتها مجان نه، به ازای مثل. میگم باید در مقابل عوضش رو به ما بدی. خب این همون قرض دیگه. قرض نه، حالا جزوی اول میگم حالا در حساب جاری رو در نظر بگیری. حساب جاری، این حساب جاری که ما در حقیقت به بانک میدیم، این چیه؟ ما پولی را به بانک در حقیقت تملیک میکنیم، منتها نمجانن، به ازای این که او هم به ما مثلش را و عوضش بده. این همون قرضه. قرض میگن قرض تملیک بالعوضه و تملیک بالمثله. پس بنابراین اون چه که ما به بانک میسپریم در حقیقت بانک را مخول در تصرف مال خودمون می کنیم، اما نه مجان بلکه بالعوض. خب اگر قرض بود، هر گونه زیادی در قرض می دونی رواست دیگه، چه زیادی عینی باشه، حتی زیادی حکمی هم فرمودن این میشه ربا. در ربا هم مغرض حرامه، کار مغرض حرامه، کار مقترض حرامه، کار شاهد حتی حرامه، گاهی کار نویسنده حرامه، یعنی اون کسانی که در بانک قرار گرفتن که در این شون، حالا یک کسی توی بانک فقط کارش صندوق میشمره پول میده اما کاری با این چیزا نداره، نه، اون کسی که واقعا متصدی قرض دادن و قرض گرفتن و شاهد و عامل اینه، این میشود قرض، و قرض اگر درش سود باشه همون میشه ربا به قدر مسلم. منتها در پولهای از کنم که سپرده های جاری معمولا سپی در کار نیست، در سپرده های جاری شما پول را میگذاری بعد هم از اون پولت رو میگیری یا بر طبق شک یا غیر شک میگیری، اما اونجایی که ربحی در کار باشه، زیادهی در کار باشه، این دیگه مساق کامل ربای در قرضه. خب حالا ببینیم آیا راه علاجی داره یا خیر، مثل که بعضی حرکت کردن وقت نمادشونه والحمدلله.